بسم الله الرحمن الرحیم. شرح شکن زلف خم در خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای ایاز است. بردوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است.
المنة لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، و می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای ایاز است. بردوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. در کعبه کوی تو هر آن کس که درآید، از قبله ابروی تو در عین نماز است. ای مجلسیان، سوز دل حافظ مسکین از شمع بپرسید که در سوز و گداز است.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگه خورشید. در مجلس گذشته و در شرح غزل چهلم از غزلیات دیوان لسان الغیب شیراز، ابیات اول تا چهارم این غزل رو مورد بحث قرار دادیم و به ویژه بیت چهارم، رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. و البته در باب این بیت این نکته را هم بیفزاییم بر آنچه پیش از این گفته شد، که به نحوی این بیت نشانگر رازداری یا رازنگاه داری صوفیان و عرفاست. از دیدگاه عارفان و صوفیان، اسرار میان سالک و در عین حال مراد، یا آن که رونده این طریقت است با حضرت جانان، اسراری است که جز بر محرمان نمی شود اظهار کرد یا بیان کرد. آن که جانش در این قلمرو آشنا و محرم نباشد، اسرار طریقت و رازهای طریقت را اولا ادراک نخواهد کرد و ثانیاً تفسیری عکس، برداشتی عکس از حقیقت آن خواهد داشت. و همین سبب برپا شدن دارها و سربردار شدن عرفا می شود که تاریخ در این باب نمونه هایی در انبان خود دارد. فلذا از برای حفظ جان و مهمتر حفظ حقیقت یا اسرار، رازها را جز بر محرمان و یاران و دوستان ابراز و اظهار نمی کردند. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است، پس هم می تواند اشارت به حضرت دوست باشد که تنها او قادر است خون دل عاشق و عارف را ادراک کند و عاشقیش را مدرک شود، و هم در این حال می تواند اشاره به جمع صوفیان باشد، اشارت به جمع عارفان باشد، به یاران و دوستانی که در خلوت اسرار را از برای هم باز می گویند، به ویژه اسراری که حضرت مراد به مرید اهل خود، به مرید قابل خود می گوید. پس تکرار می کنم، بیت چهارم غزل چهلم هم می تواند بازگردد به نسبت عاشقانه و گویش عاشقانه و محرمانه عاشق با معشوق، با حضرت دوست، و هم آن رازها و اسراری که عرفا جز بر اهل دل و بر اهل حرم یا محرمان اظهار و ابراز نمی کنند. و اما بیت پنجم، شرح شکن زلف خمن در خم جانان، کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. درازی این قصه هم از یک سو باز می گردد و بر می گردد به زلف خم اندر خم جانان، و هم در این حال برمی گردد به بلندی بی نهایت شرح این زلف. پس کوته نتوان کرد که این قصه درازشت. درازی قصه یک وجهش باز می گردد به بلندی زلف. این در قلمرو صورت و ظاهر است که زلف یار خمن در خم و بسیار بلند است، و در قلمرو معنا باز می گردد به شرح این زلف، به ظهور این زلف، به تجلی این زلف. اگر به یاد داشته باشید در مجالس گذشته در باب زلف بسیار سخن گفتیم و تا حد امکان معانی عرفانی و در عین حال وجوه نمادین زلف را تبیین کرده و باز نمودیم. قصد بازگشت به آن مباحث را نداریم. اما اگر یکی از معانی زلف همان تجلی باشد، همان ظهور حضرت غیب الغیب در صورت اعیان ممکن از اعیان ثابتی که حضرت دوم در حضرات ابن عربی است تا حضرت پنجم که این عالم کون و شهادت است باشد، آنگاه ظهور و تجلی حق از حضرت اول حضرت غیب الغیب و فیض اقدس که بعد به فیض مقدس میرسد در آغاز حضرت دوم تا حضرت پنجم و حتی به تعبیر برخی از شاگردان ابن عربی مرتبه ششم یا مرتبه سادسه یا مرتبه جامع حقیقت حقی محمدیه. پس این زلف ظهور بسیار بلند می شود و بسیار گسترده و بست می یابد. شرح شکن زلف خمن در خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است، در قلمرو معنا باز می گردد به کثرت ظهورات، به کثرت تجلیات، به ویژه که خمن در خم است، به ویژه که دارای شکن است، دارای پیچ و خم است، و این پیچ و خمها یا خمن در خمها دقیقاً اشارت به صورتهای متلون و مختلف و متعددی است که آن ظهور اصلی حقیقی به تن می کند، که در قلمرو عرفا و آثار عرفا امثلی بسیار در این باب وجود دارد، مانند مثال مشهور شمع و آینه ها که سید حیدر آملی در جامع الاسرار خود دارد و ما پیش از این به آن اشارت کرده بودیم. پس در باب بیت پنجم تأمل بر این معنا ضروری است که قصه تجلی به نظر می رسد قصه لا نهایتی است یا بی نهایتی است. بلندی این ظهور و بلندای این تجلی که تمامی اعیان ممکن را به نحوی تحت ظهور خود قرار داده و در قلمرو این ظهور به نوعی اظهار رسیده، چنان است که می توان زلف تجلی یار را فاقد غایت یا نهایت دانست. یک نکته لطیف دیگر نیز اینجا موجود است، مختصر بگویم و رد شدم. زلف در اکثر ابیات و امثال عرفانی رنگ سیاه دارد. چگونه میتوان سیاهی رنگ زلف را به ظهور نوری تجلی ارتباط داد؟ این همان سؤالی است که برخی چون در فصوص الحکم به فصل نهم که فصل یوسفی است میرسند، این سؤال از برای آنان نیز رخ میدهد، زیرا در آنجا ابن عربی امتداد ظل یا امتداد سایه ها سخن میگوید و اینکه این امتداد بر اعیان ممکن میافتد و بدین صورت آنها به ظهور میرسند. این سؤال مختصر جوابش این است که اولا سایه در قلم رو به عرفان یا سیاهی در قلم رو به عرفان مراتب دارد. مثلا همان سایه‌ای که ابن عربی از آن سخن میگوید، اولا سایه اسم و نور حضرت حق است، این اول، و دوم سایه هم لطافت دارد هم زخامت دارد، هم تجرد دارد هم در قلم رو به ماده تکاسف دارد، هم سایه لطیف و رقیق داریم هم سایه ضخیم و به یک عبارت کثیف داریم. هرچه سایه از منبع اصلی خود که صاحب سایه از دور شود، بر تکاسفش افزوده می شود. از دیدگاه بسیاری نسبتی وجود دارد میان امتداد ظل و سایه افکندن نور حق بر اعیان ممکن و سپس اظهار آنها با سیاهی رنگ زلف. به یک عبارت، سیاهی رنگ کسرات است و کسرات مرحله بعد از ظهورند و اصولا هرچه غیر اوست در قلم رو به کسرت هست به نحو اعتباری، و رنگ کسرات سیاهی است. زلف هم نماد تجلی است، نماد ظهور است. حق در خود بر خود ظاهر نمی شود. حق در قلم رو به عالم و در ساحت اعیان ممکن ظاهر می شود. پس در قلم رو به ظهور است که کسرات شکل می گیرد و کسرات چون از او فاصله می یابند به رنگ سیاه می گرایند. این نسبتی ایجاد می کند میان تجلیات و ظهورات کثیره حق با رنگ سیاه زلف حضرت یار. پس شرح شکن زلف خمن در خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه درازش. یک معنای دیگر نیز در بیت پنجم مستتر است و آن اینکه آدمی به غایت میرسد، ظهور و تجلی به پایان نمیرسد. مدرک در ادراک خود به نهایت میرسد، حقیقت درک به پایان نمیرسد. کوته نتوان کرد که این قصه دراز است، یعنی توصیف تجلیات حق، توصیف حضرت حق. تکرار میکنم، آن که توصیف می کند به پایان می رسد، اما توصیف حق به پایان نمی رسد. صفات حق به خود حق قدیمند، صفات و اسماء حق به حقیقت حضرت حق قدیمند، یعنی استدام دارند. این استدام و قیام اجازه پایان نمی ده، اجازه قایت نمی دهد. فلذا هنگامی که می گوید کوته نتوان کرد که این قصه
دراز است، یعنی اینکه من هم اگر بخواهم توصیف قد و قامت حضرت یار، اسما و صفات حضرت یار را به پایان برسانم، اصل معنا به پایان نمیرسد. المعنا هو الله، به تعبیر شمس تبریزی در مقالات. اگر الله را غایتی بود، معنا را هم غایتی است. بنابه این جمله ظریف شمس، المعنی هو الله، از برای حق نمیتوان غایتی متصور شد، پس توصیف و بیان حق و بیان معانی حضرت حق هم نیز پایانی ندارد. کوته نتوان کرد که این قصه درازش، یعنی غایتی ندارد، پایانی ندارد. به همین دلیل در تمامی قلمروهای عرفان، چون عارف به عشق میرسد، مکرر از زبانهای مختلف این قصه شنیده میشود، اما در هر بیانی تازگی و حقیقت خود را دارد. این خود اشارتی دیگر به شرح شکن زلف خمن در خم جانان. کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. درازی این قصه گاه در عاشقی جنونوار مجنون بر لیلی رخ می دهد و در هر کوی و برزن جان عاشقان را صفا می دهد و جلا می دهد، یا گاه در نسبت عاشقانه میان محمود و عیاض، بار دل مجنون و خم طره لیلی رخساره محمود و کف پای عیاض است. از دیدگاه من حقیر، نسبتی است میان بیت پنجم و بیت ششم. بیت پنجم میگوید کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. بیت ششم دو مثال از بلندی این قصه را میگوید. یعنی شما به هر کجای عالم که سفر می کنید در زمان و مکان، قصه عشق در هر قلمروی تازگی و بلندی خاص خود را دارد. در بیت ششم دو مثال می زند از درازی این قصه، مجنون و لیلی، محمود و عیاض. و آیا حقیقتا این را ساده و روشن بگویم؟ آیا می توان از برای تفسیر و تأویل قصه مجنون و لیلی غایتی را متصور شد؟ می توان تضمین داد در قرون آینده مجدد این قصه مورد شرح و تأویل قرار نگیرد؟ یا قصه محمود و عیاض این شرح همان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است؟ قصه قصه عشق است و عشق به لا نهایتی خدا لا نهایه و لا قایت است. لا نهایت و لا قایت. با دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای عیاض است. شرح این معنا بماند از برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم.